سلام، وقت بخیر. 6:30 عصر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما در این مجله خبری بر علاوه موج‌های رادیو آزادی. ما را از طریق فیسبوک و یوتیوب چینل رادیو آزادی هم به صورت زنده تماشاگر هستید. در آغاز چند خبر فشرده. برنامه جهانی غذا میگوید که کمک‌های غذایی را برای حدود 2 میلیون تن دیگر در افغانستان در این ماه قطع می‌کند. حسا وایلی، رئیس افغانستان این اداره، به خبرگزاری رویترز گفته که در نبود منابع مالی مجبورند کمک‌های غذایی را برای 90% از مناطق روستایی نیز قطع کنند. به گفته او، از اکنون تا ماه مارچ برنامه جهانی غذا به 1 میلیارد دلار نیاز دارد تا مواد غذایی را برای نیازمندان به افغانستان برساند. در مجموع آنچی وحیدالله امانی، سخنگوی برنامه جهانی غذا، بر رادیو آزادی گفت در سال 2023 مجبور شدند کمک را برای 10 میلیون تن در افغانستان قطع کنند. یکی از علت‌های اصلی کاهش منابع مالی سازمان ملل متحد برمی‌گردد به محدودیت‌های گسترده حکومت طالبان که بر کار زنان افغان در مؤسسه‌های غیر دولتی داخلی و خارجی وضع کردند. مخالفان مسلح طالبان در تشکیل تحت نام جبهه آزادی از کشته شدن یک فرماندهشان در اندراب بغلان خبر می‌دهند. اعلامیه امروز این گروه در شبکه اکس میگوید که قمرالدین اندرابی در دره خج اندراب کشته شده. جزئیات بیشتر در این مورد دادن نشده است. مقام‌های محلی طالبان در شمال افغانستان نیز کشته شدن این فرمانده را تایید کرده و میگویند که عملیات علیه مخالفانشان در اندراب آغاز خواهد شد. در بازی کرکت میان تیم‌های ملی افغانستان و سریلانکا، هدف برای کرکت بازان افغان 292 دوش امروز تعیین شد. در این بازی در سلسله از رقابت‌های جام ملت‌های آسیا، سریلانکا با از دست دادن 8 بازیکنش توانست 291 دوش بگیرد. بازی امروز دومین و آخرین دیدار گروهی اردو تیم در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا است. کرکت بازان افغان در بازی روز یکشنبه با تفاوت 89 دوش از بنگلادش شکست خوردند. تیم افغانستان برای صعود به مرحله بعدی باید در بازی امروز با تفاوت بالا برنده شود. و رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا تایید کرده که یک دیپلمات سویدنی از نزدیک به 1.5 سال در ایران زندانی است. جوزپ بورل امروز در اسپانیا به خبرنگاران گفت که جان فلودرس 33 ساله است و برای اتحادیه اروپا کار میکرد. به گفته بورل، او از 500 روز به این سو بدون دلیل موجه در ایران در بازداشت بسر میبرد. بورل افزوده که اتحادیه اروپا با تلاش‌های خستگی ناپذیر برای رهایی این دیپلمات ادامه خواهد داد. پس از آن که سویدن در ماه جولای سال گذشته یک شهروند ایران را به اتهام ارتباط به کشتارهای دستجمعی هزاران نفر در سال 1988 به حبس ابد محکوم کرد، تهران در واکنش گفت که یک سویدنی را به اتهام جاسوسی بازداشت کرده اما در مورد هویت وی جزئیات نداد. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ساعت هم 6:34 دقیقه با وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، هشدار: برنامه جهانی غذا مجبور است کمک‌های غذایی برای 2 میلیون تن دیگر را در این ماه در افغانستان قطع کند. طالبان در پاسخ به پیشنهاد هیئت سازمان همکاری اسلامی برای حق کار و آموزش بانوان در افغانستان گفتند که صبر داشته باشند. دهانه ها در یک نامه سرگشاده خواهان رسیدگی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از وضعیت حقوق بشر در افغانستان شدند. اتحادیه اروپا تایید کرده که یک دیپلمات سویدنی از نزدیک به 1.5 سال به این سو در ایران زندانی است. بازی کرکت میان تیم‌های افغانستان و سریلانکا در جام ملت‌های آسیا ادامه دارد. دعوت می‌کنم ما را همراهی کنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
با باسم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. ساعت 6:35 دقیقه به وقت افغانستان شد. ما را از موج‌های رادیو آزادی به صورت زنده میشنوید و از فیسبوک و یوتیوب رادیو آزادی هم به صورت زنده تماشاگر هستید. میپردازم به گزارش‌ها و مطالب خبری. برنامه جهانی غذای ملل متحد امروز اعلام کرد که مجبور است تا کمک‌های غذایی برای 2 میلیون تن دیگر در افغانستان را کاهش دهد. این اداره گفته که برای تمویل برنامه‌های مددرسانی اش تا ماه مارچ سال آینده به 1 میلیارد دلار نیاز دارد. این در حالی است که میلیون‌ها شهروند افغانستان از وضعیت بد اقتصادی شکایت دارند. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر در این مورد.
کارشونی میکرد روش بگیر سرکا میگردیم کاروبار سابقه خوب کار پریمان بود مردم ما جای جگر داشت میخیدی سودا میپریم حالا فعلا کار مردم در سدان هست کاروبار نیست روش تو بگیر میگرد سر یک کنیم سرپا جب کار نمیکنیم گوم برابری شبه یا نشبه دیگه برادر جان شیر عزیز مشالله جا پس خانه که رویز ما 15 سال کراس اولادگو فال شده که کاریگر نداره.
بابا کریم پدر 5 فرزند باشنده شهر کابل پایتخت افغانستان است که از فقر و ناچوری می‌نالد. او به خبرگزاری رویترز می‌گوید که در گذشته زندگی نسبتاً خوب داشت اما حالا وضعیت برایش خیلی تغییر کرده.
در پدر رفت کنه کمک یک پیسه نزوار نقد باید 3500 روپه نقد داد 3500 روپه خوب چنان پیسه خوب بازم که پاد میکنه که میگه در افتاد کمک و قاش میگه برای تو دیگه سمینا داری که پسال خلاش دیگه کمک و مکای کنو میشه.
بابا کریم از جمع میلیون ها شهروند افغانستان است که به کمک های بشر دوستانه چشم امید دوخته است. او گفته که در جریان سال جاری 2 بار کمک های بشر دوستانه را از سوی برنامه جهانی غذا دریافت کرده بود که یک روزنه امید برای خودش و فرزندانش بود، اما حالا دیگر از این کمک ها خبر نیست. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد که بیشتر نیازمندان را در افغانستان تحت پوشش قرار می داد امروز اعلام کرد که مجبور شده تا کمک های غذایی به 2 میلیون دیگر از شهروندان افغان را کاهش دهد. این سازمان علت کاهش کمک هایش به نیازمندان در افغانستان را پایان یافتن منابع مالی خوانده است. اسیاهو ویلی مسئول برنامه جهانی غذا در افغانستان بر رویترز می گوید
15 million people who actually need food assistance.
در ماه می مجبور شدیم که کمک ها را به 8 میلیون نفر کاهش دهیم و در این ماه باید 2 میلیون دیگر را نیز کاهش دهیم. یعنی 10 میلیون نفری که قبلا به آنها خدمات خود را رسانیده ایم و نیاز به کمک دارند از این بعد گرسنه برخت خواب خواهند رفت.
خانم لی در مورد زمستان پیشرو در افغانستان ابراز نگرانی شدید کرده و گفته که با منابع بسیار اندک رساندن کمک به نیازمندان در زمستان دشوار خواهد بود. برنامه جهانی غذا میگوید که 20% دریافت کنندگان کمک های این سازمان زنانند که نانآوران خانواده های خود هستند.
نگرانی برنامه جهانی غذا از وضعیت بد در آستانه زمستان در افغانستان و این که کمک ها شاید برای میلیون ها تن دیگر قطع شود. نبود منابع مالی این مشکل را به بار آورده. در این مورد وحیدالله امانی سخنگوی برنامه جهانی غذا در افغانستان پیام تصویری به رادیو آزادی فرستاده و بیشتر گفته است.
پروگرام غذای جهان یا WFP در افغانستان مجبور شده که در ماه سپتامبر 2 میلیون مردم دیگر مواجه با گرسنگی را از کمک های مواد غذایی کم کند. این رقم تعداد مجموعه کسانی که در سال جاری از حمایت پروگرام غذای جهان محروم می شوند به 10 میلیون نفر می رساند. به دلیل کمبود شدید بودجه، پروگرام غذای جهان یا WFP در آینده تنها قادر به رساندن کمک های مواد غذایی به 3 میلیون نفر در ماه خواهد بود. این کاهش کمک های مواد غذایی به این معنا است که 1.4 میلیون مادران نو و اطفالشان دیگر نمی توانند که به خاطر جلوگیری از سوی تغذیه مواد غذایی مخصوص را به دست بیاورند. گمان می رود که تعداد اطفالی که در مراکز تغذیوی بستر می شوند در ماه های آینده به سرعت بلند خواهد رفت، با دلیل اینکه اطفال به طور عمیق در حال رفتن به گرسنگی هستند. برای 6 ماه آینده WHP به 1 میلیارد دلار آمریکایی نیاز دارد تا برای 21 میلیون نفر کمک های نجات دهنده مواد غذایی و تغذیه برساند و هم از فعالیت های معیشت حمایت کند. این در برگرنده ذخیره کردن مواد غذایی برای مردمی که در مناطق دوردست زندگی می کنند و در زمستان سخت راه‌های مواصلاتیشان مسدود می گردد می باشد. با افزایش سرسام‌آور نیازها در سطح جهان، پروگرام غذای جهان از دولت‌های کمک کننده می‌خواهد تا بودجه برای فعالیت‌های بشر دوستانه را در اولویت خود قرار دهند.
وحید الله امانی بود، سخنگوی برنامه جهانی غذا در افغانستان. به گفته این سازمان مجبور شدند بنابر نبود منابع مالی در سال 2023 کمک‌ها برای 10 میلیون تن دیگر در افغانستان را قطع کنند و حالا تنها 3 میلیون تن در افغانستان تحت پوشش برنامه‌های WFP قرار دارد. این اداره گفته که برای تمویل برنامه‌هایش تا ماه مارس سال آینده با 1 میلیارد دلار نیاز دارد. برای بحث بیشتر در این مورد هم اکنون آزرخ شافیزی آگاه امور اقتصادی را با خود داریم. جناب آفیزی خیلی خوش آمدین. افغانستان باز با فاجعه خیلی بزرگ روبرو شده.
سلام به شما همکاران گرامی تان و شنوندگان و بینندگان محترم رادیو آزادی. افغانستان از گذشته‌های دور به این طرف یک کشور فقیر و محتاج است. گاهی درجه فقر و بیچارگی فرق میکنند. حال ما به حد اعلای بحران رسیدیم و جلوگیری نشه متاسفانه احتمال یک فاجعه انسانی در افغانستان وجود دارد.
بله خب جناب حافظی، اون که بحران فکر میکنین در کدام حد است؟ قطعی کمک ها بدون شک خیلی از مردم را در تنگنا قرار میده. چرا کشورها این همه بی‌علاقگی دارند نسبت به کمک رسانی بر افغانستان تحت حاکمیت طالبان؟
اول خدمت شما عرض بکنم که هیچ کشوری از طریق غذایی و کمک های بشر دوستانه به رفاه و سعادت نرسیده. این کمک ها جنبه اضطراری و آنی داره و بازده اقتصادی نداره و تا وقتی که در افغانستان سرمایه گذاری های کلان صورت نگیره و رشد اقتصادی تامین نشه و مملکت از لحاظ اقتصادی به پای خود استاد نشه، فقر دوام میکنه و ما محتاج کمک های خارجی خواهیم بود. و علت کم شدن کمک های خارجی است که دنیا اولویت های تازه پیدا میکنه. هر روز در یک جای یک حادثه طبیعی میشه، زلزله میشه، سیلاب میشه، طوفان میشه و جنگ های منطقوی میشه. حال اولویت دنیا مخصوصا از کشورهای غربی جنگ اوکراین است و مدرسانی با اوا. به این ترتیب افغانستان و درجه اول را که داشت و اولویت را که داشت برای دنیا دیگه ندارد. به این خاطر باید ما متوجه شویم و پای خود استاد شویم و بیش از این منتظر یارانه و کمک و خیرات دیگران نباشیم.
تشکر و فکر میکنین جناب حافظی راه بیرون رفت حالا در این مقطع چی بوده میتونه؟ افغانستان با انزوای بزرگ روبرو خوانده میشه و این سو فشارها هم افزایش پیدا کرده و منابع مالی و درآمد هم خیلی محدود و اندک. چی راهکار میتونه که حداقل یک راهگشایی باشه؟
در قدم اول خوب باید کمک‌ها دوام پیدا کنه و بشریت از لحاظ اخلاقی وظیفه دارن که چون حوادث افغانستان تنها مسئول ارادی مردم افغانستان نیست، در این بازی کلان بین‌المللی دخیل است و ما سال هاست که میدان جنگ نیابتی قدرت های جهانی و منطقوی هستیم. یعنی ملت افغانستان در حقیقت قربانی است. به این اساس باید اینا حداقل اسباب معیشت و بیمردم فراهم بکنن تا وقتی که ملت بپای خود استاد میشه. برای رشد اقتصادی مملکت به یک آدرس سیاسی معتبر و مشروع ضرورت داره. تا یک بستر سیاسی مناسب وجود نیه، سرمایه‌گذاری های کلان ممکن نیست به وجود در مملکت تامین شود. از این نقطه نظر این برنامه اقتصادی زمانبر است و در کوتاه مدت ممکن نیست و بغیر از این کمک های بشر دوستانی که از طرف جامعه بین‌المللی میشه و یا از طرف ثروتمندان خود افغانستان و از طرف حکومت افغانستان دیگه چاره‌ای نیست در غیر از یک فاجعه کلان در افغانستان دامنگیر مردم خواهد شد.
خیلی سپاسگزار هستم از شما. آزرخ شافیزی آگاه مسائل اقتصادی بود مهمان ما در این مجله خبری.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
ساعت حالا 6:45 دقیقه با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. بیش از 60 نهاد حقوق بشری و مدنی در اقنامه سرگشاده خان رسیدگی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از وضعیت حقوق بشری افغانستان شدند. نیاز ایجاد فوری یک میکانیزم تحقیق مستقل، ادامه بحث در مورد سرنوشت زنان و دختران در افغانستان و تمدید ماموریت ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، از خواسته های مهم در این نامه هستند. حمید حکیمی امیحالا با ماست با جزئیات بیشتر در این مورد.
63 سازمان حقوق بشری و مدنی با نوشتن یک نامه سرگشاده از شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد خواستند تا به موارد نقض حقوق بشری در افغانستان رسیدگی فوری کند. مدافعان حقوق بشر و نهادهای جامعه مدنی در داخل و خارج از افغانستان که امضا کنندگان این نامه اند بر ضرورت فوری ایجاد یک میکانیزم برای تحقیقات مستقل، اهمیت ادامه بحث در مورد سرنوشت زنان و دختران در افغانستان و تمدید ماموریت ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان تاکید کردند. در این نامه سرگشاده که دیروز تهیه شده و در شبکه‌های اجتماعی نشر شده، آمده که در 2 سال حاکمیت طالبان در افغانستان نه تنها که مدافعان و حقوق بشر، خبرنگاران و هنرمندان مورد آزار و اذیت قرار گرفتند، بلکه به گفته یانان شاهد افزایش قتل‌های انتقام‌جویانه و فراقانونی، شکنجه و بدرفتاری، بازداشت‌های خودسرانه و ناپدید شدن اجباری اعضای حکومت پیشین بودند. مواردی که هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما چندی پیش در گزارش نیز 800 موردی آن را مستند کرده بود، اما حکومت طالبان این ادعاها را رد کرده است. سازمان جهانی علیه شکنجه، یکی از امضا کنندگان این نامه سرگشاده، با نشر این نامه در وبسایتش گفته که ایجاد مکانیزم مستقل تحقیقاتی برای افغانستان تضمین میکند که اکثر موارد نقض حقوق بشری ثبت شوند و به عنوان جنایت مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند، فرهنگ معافیت از مجازات تضعیف شود و به قربانیان و بازماندگان امید دسترسی به عدالت داده شود. بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌ها در این باره پاسخ نداد، اما حکومت طالبان همواره ادعا کرده که حقوق بشر در افغانستان تأمین است. در همین حال برخی از فعالان حقوق بشر میگویند در شرایط فعلی نیاز است تا موردهای نقض حقوق بشری در افغانستان با گونه مستقل مستندسازی شده و مورد پیگرد قرار گیرد. بله،
تشکر میکنم از شما امید حکیمی. را داشتیم در مورد نامه سرگشاده دهان نهاد به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد جزئیات میداد. همزمان با این، فدراسیون بین المللی خبرنگاران به تازگی از آزادی 9 خبرنگار از زندانهای طالبان استقبال کرده، اما اقدامهای حکومت طالبان در برابر خبرنگاران و رسانه ها را نکوهش کرده و خواستار آزادی شمار دیگر از خبرنگاران گیرمانده در بند شده. در اعلامیه‌ای که امروز این فدراسیون نشر کرده، از حکومت طالبان خواسته شده تا مشکلات مربوط به خبرنگاران و کار رسانه‌ای را از طریق کمیسیون تخطی رسانه‌ها پیگیری کند. نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان نی هم در این مورد ملاحظات دارد. بیشتر از جاوید فیضی بشنویم که امیحالا با ما پیوسته. فیضی صاحب،
فدراسیون بین المللی خبرنگاران IFG در حالی که از آزادی 9 خبرنگار افغان از زندانهای طالبان استقبال کرده، اما گفته که خبرنگاران و کارکنان رسانه ها همچنان با آزار و بازداشت های خودسرانه روبرو هستند. این فدراسیون روز سه‌شنبه در اعلامیه نوشته که حبیب سراب، پرویز سرگند، محبوب حکیمی، عطاالله عمر، فقیر محمد فقیرزی، جان آغا صالح، اسیب حساس، وحید الله افغانمل و شمس الله عمری در ماه جاری و در پایان ماه گذشته از زندانهای طالبان آزاد شدند. به گفته فدراسیون، خبرنگاران به دلیل همکاری با رسانه‌های خارجی بازداشت شده بودند. این نهاد عمومی خبرنگاران دستگیری خودسرانه خبرنگاران از سوی طالبان را محکوم کرده و از اونا خواسته که از دستگیری، بازداشت و آزار خبرنگاران و رسانه‌ها دست بردارند. فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران این را هم نوشته کرده که مرتضی بهبودی، خبرنگار فرانسوی افغانی الاصل، هنوز در زندان طالبان به سر میبره و به گفته ای اداره طالبان او را به جاسوسی متهم کرده و دوسیه‌اش را به محکمه فرستاده. IFG در اعلامیه خود از مشکلات اقتصادی، دستگیری و آزار خبرنگاران افغان پس از حاکمیت دوباره طالبان ابراز نگرانی کرده و خواستار رسیدگی به مشکلات مربوط به کار رسانه‌ها از طریق کمیسیون تخطی رسانه‌ها شده. رادیو آزادی تلاش کرد تا با خبرنگاران آزاد شده از زندان‌های طالبان گفتگو کنه، اما برخی از اونا حاضر به گفتگو نشدند. در این حال ظریف کریمی، رئیس اجرایی نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان نی، به رادیو آزادی گفت بازداشت خودسرانه خبرنگاران در یک ماه اخیر بر کار خبرنگاران تأثیر منفی گذاشته و روند اطلاع رسانی را با مشکل مواجه کرده. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌ها در این باره پاسخ نداد و سخنگویان حکومت طالبان همواره مدعی شدند که این خبرنگاران به اتهام مربوط به کار رسانه‌ای بازداشت نشدند، ادعایی که از سوی نهادهای عامی خبرنگاران رد شده.
تشکر میکنم جاوید فیضی از شما و اینکه گزارش در مورد آنچه فدراسیون حمایت از خبرنگاران و سایر نهادهای عامی رسانه‌ها در مورد خبرنگاران افغانستان مطرح کردند. حالا هم می پیوندیم با ذبیح شهزاد، خبرنگار ورزشی رادیو آزادی. بازی کرکت میان تیم‌های ملی افغانستان و سریلانکا ادامه داره. آقای شهزاد، فکر میکنین هدف 292 چقدر بلند است؟ افغانستان در چند بازی گذشته خوب ندرخشیده، به ویژه در بازی روز یکشنبه با تفاوت خیلی بلند 89 دوش از بنگلادش شکست خورد. امروز آیا پیروزی افغانستان قابل تصور و پیش بینی هست؟
تشکر همکار عزیز. بله، قسم که شما گفتین، افغانستان در بازی دوم جام کرکت آسیا فعلا در برابر تیم قدرتمند یعنی سریلانکا به میدان رفته که قسم که دیده میشه بازی بسیار سخت بر افغانستان است، به خاطر از اینکه تیم حریف تونسته که تارگت زیاد را بر افغانستان تعیین بکنه و به نظر میرسه که تکمیل کردنش بر افغانستان سخت خواهد بود، به خاطر از اینکه افغانستان دوبال سه وکت بسیار مهم خود را از دست داده و به نظر میرسه که فقط 15 یا 20% چانس پیروزی بر افغانستان از طرف ICC پیش بینی شده و فعلا با وکت هایی که افغانستان از دست داده میره چانس کمتر و کمتر شده میره و افغانستان فعلا نت رن ریت که داره -1.780 است، در شرایطی که نت رن ریت تیم حریف یعنی از سریلانکا که مدافع اون قهرمانی جام آسیا هست 0.258 که به نوع تکمیل کردن از این کار بسیار مشکل
به نظر. تشکر میکنم شهزاد عزیز، فکر میکنم در سفر مسافرت هم هستی، سپاسگزار و نتایج بازی امروز را هم از برنامه های رادیو آزادی شنونده های عزیز دنبال کنید. در برنامه های بعدی برای شما جزئیات باز هم خواهیم داد که کی برنده بازی امروز شده. و بپردازیم به یکی از مسائل جهانی، این که رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا تایید کرده که یک دیپلمات سویدنی از نزدیک به 1.5 سال به این سو در ایران زندانی است. جوزف بورل امروز گفت که اتحادیه اروپا با تلاش های خستگی ناپذیر برای رهایی این دیپلمات ادامه می دهد. سلطان محمد سرور جزئیات می دهد.
رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا تایید کرد که یک دیپلمات سویدنی از تقریباً 1.5 سال به این سو در ایران زندانی است. جوزف بوریل امروز در اسپانیا به خبرنگاران گفت که جان فلودرس 33 ساله که برای اتحادیه اروپا کار می‌کرد، از 500 روز به این سو بدون دلیل موجه در ایران در بازداشت به سر می‌برد. آقای بوریل افزود که اتحادیه اروپا با تلاش‌های خستگی‌ناپذیر خود برای رهایی این دیپلمات ادامه می‌دهد. بعد از اینکه سویدن در ماه جولای سال گذشته یک تبعه ایران به نام حمید نوری را به ارتباط دوسیه کشتارهای دستجمعی هزاران نفر در سال 1988 به حبس ابد محکوم کرد، تهران اعلان نمود که یک سویدنی را به اتهام جاسوسی بازداشت کرده، اما از هویت وی جزئیات نداد. نیویورک تایمز برای نخستین بار روز دوشنبه از بازداشت آقای فلودرس گزارش داد و حبس وی را یک دیپلماسی گروگانگیری برای استفاده ابزاری در مذاکرات با غرب عنوان کرد. نیویورک تایمز در گزارش خود گفت که آقای فلودرس در اپریل سال 2022 بعد از اینکه با دوستان خود به ایران رفته بود، در میدان هوایی تهران بازداشت شد. حکومت ایران اتباع خارجی را بارها به اتهام جاسوسی و دیگر تخطی‌های امنیت ملی بازداشت کرده است. فعالان حقوق بشر محاکمه این افراد را که غالباً عقب درهای بسته صورت می‌گیرد، غیر عادلانه دانسته محکوم کردند. در ماه آگوست گذشته، 5 آمریکایی که در ایران بازداشت شده بودند، به ارتباط مذاکرات آزادسازی 6 میلیارد دلار منجمد شده ایران در خارج برای برگشت به آمریکا به حصر خانگی انتقال داده شدند. ایران اوایل امسال 2 اتریشی، 1 بلژیکی و 1 دنمارکی را به میانجیگری عمان رها کرد. رهایی آنها در بدل رهایی یک دیپلمات ایرانی از بلژیم و انتقال وی به تهران صورت گرفت. این دیپلمات به دهشت افغانی محکوم شده بود. سلطنت عمان در چنین موارد قبلی نیز میان غرب و ایران میانجیگری کرده است. رادیو آزادی.
و در لحظات پایانی این مجله خبری گزارش داریم از ایجاد یک فابریکه خشتسازی در ولایت کاپیسا که فرصت کاری را برای ده ها تن فراهم کرده. بیشتر در این گزارش.
نورالای 30 ساله سه ماه می شود که در کوره خشتسازی تازه تأسیس در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا مصروف کار شده است. او اصلا از شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار در شرق افغانستان است و سرپرستی خانواده 13 نفر را به عهده دارد. نورالله میگوید که پس از 2 سال بیکاری سرانجام در این کوره خشتسازی در شمال کابل شامل کار شده و حال خوشحال است. او به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
دوره بیکاری مثل تکلیف روانی بود برایم. برای انسان از بیکاری مشکلات زیاد پیدا می شود. بسیار وضعیت بد داشتم. مزار نگاه محتاج بودم. حالا شکر خدا در اینجا امان قدر می شود که از تکلیف روانی نجات پیدا کردم.
کرامالدین 38 ساله باشنده منطقه کمری مرکز ولایت کاپیسا یکی دیگر از کسانی است که بعد از دیر زمانی در کوره خشتسازی برایش زمینه کار مساعد شده. او از این طریق نفقه خانواده 8 نفره را تهیه می کند.
بسیار زیاده که از یک یا دیگر قرض کو پیسه بخوری که کاروبار نبود که کار میکنیم، مثلی همی حالی ما کار میکنیم، خودی ما کمایی میکنیم، زمستان نبود کار، ایا زمستان پیش هم هیچ کار نبود که مردم کار میکرد، همی کارها در خانه افتیده بودیم بیکار. همی حالی ما بسیار خوشحال هستیم که ما بسیار زجر کشیدم، بیکار بودیم، حالی مصابه کار برای ما مصابه شد که کار میکنم، حالی راحت هستیم دیگر، همی ولایتی خودی ما کار میکنیم.
شاولی باشنده قریه شوخی ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا از سرمایه گذاران محلی است. او میگوید که حدود 14 میلیون افغانی را در کره خشتسازی در این ولایت سرمایه گذاری کرده و برای بیشتر از 200 تن زمینه کار را فراهم کرده است.
خودم از کشورم بیرون کار میکردیم، خیلی رنجا امی مردم ما میدید. خودم یک پیمانکار بودیم، اوجا رنجاشان دیدیم، ما گفتیم اموجا دعوت کردیم اگر هر چی باشیم انشاءالله، اگر رضای خدا باشه دمی وطن خود میریم، یک شرکت افتتاح میکنیم، جور میکنیم که مردم خود ما پیش خودم کار کنه.
هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است، اما رستم عزیزی از کارشناسان مسائل اقتصادی میگوید که حکومت ها مکلفیت دارند تا زمینه سرمایه گذاری را برای تاجران مهیا کنند.
امی اواخر سرمایه گذاری در افغانستان از طریق خود هموطنان ما بیشتر شده و یک اقدام نیک است. دولت در قبال باید زیادتر توجه بکنه، اگرچه در قسمت مالیاتشان بس 4% و 2% کاهش داده مالیات، به خاطر امنیت از اینا و به خاطر تشویق از اینا بیشتر توجه بکنن. هر چقدر که امنیتشان مساعد باشه، اما قدر میتونن زمینه اشتغال زایی را ایجاد بکنن و باشه که یک اقتصاد خوب داشته باشیم و به سوی ترقی و پیشرفت پا بگذاریم.
به دنبال سقوط نظام جمهوری در افغانستان، در بیش از 2 سال گذشته اقتصاد عمدتاً متکی به کمک خارجی افغانستان دچار سقوط آزاد شد. بسیاری از نهادهای جهانی مثل بانک جهانی کمکشان را با افغانستان متوقف کردند. اما حال در گزارش تازه بانک جهانی به کاهش نسبی نرخ تورم، بهبود ارزش افغانی، توسعه سیستم بانکی، عرضه بهتر خدمات و پرداخت معاش به کارمندان ادارات دولتی اشاره شده است.